سلام، شما به نسخه صوتی ماهنامه پیوست تیر 1401 شماره 102 گوش میدید. چه شد که بانک ها تصمیم گرفتند شرکت های فناوری اطلاعات تأسیس کنند؟ رد پول روی 0 و 1. بانک صاحبا همه جا هستند، در فولاد و مسکن و معدن و حالا توی آیتی. 28 بانک و مؤسسه مالی و اعتباری حدود 80 تا شرکت توی فناوری اطلاعات دارند. اما قضیه چیه؟ چرا بانک ها جذب این حوزه شدن؟ یعنی جذابیت فناوری اطلاعات برای بانک ها چی بوده؟ آیا واقعا سرمایه گذاری توی این حوزه سوددهه یا فقط تبدیل به یه مودی شده که بانک ها میخوان از بقیه عقب نمونن؟ یا شاید هم انگیزه های دیگه ای پشت این سرمایه گذاری ها وجود داره؟ پیوست توی شماره 102 به این موضوع پرداخته و تا جایی که تونسته عمیق شده ببینه بانک ها چه شرکت هایی دارن و هر کدوم از این شرکت ها چه کاری انجام میدن و آیا سودده هستن یا نه. پرونده این شماره با همون تیتری شروع میشه که روی جلد اومده، یعنی رد پول روی 0 و 1، و یه گزارشی که بررسی کردیم بانک ها در این سالها چی کار کردن و چقدر روی فناوری اطلاعات سرمایه گذاری کردن، کجا حضور پیدا کردن و آیا واقعا این حوزه سودده بوده یا نه. جداولی که توی این گزارش اومده نشون میده که شرکت های بانک صاحب فناوری اطلاعات آیا سودده هستن یا نه. بعضی هاشون مثل بهپرداخت ملت سود خوبی دارن و EPS بالایی هم دارن توی بورس. بعضی هاشون هم مثلا توسعه فناوری اطلاعات خارزمی کلن زیانده هن. این که چرا بعضی هاشون سودده هن بعضی هاشون هم زیانده بستگی به حوزه کاریشون داره که توی همین گزارش بررسی شده و بعد از این گزارش بلافاصله یک اینفوگرافیک 3 صفحه‌ای داریم که نشون داده هر کدوم از بانک ها حداقل چند تا شرکت فناوری اطلاعات دارن. این که میگم حداقل به خاطر اینه که گاهی پیدا کردن شرکت های زیر مجموعه بانک ها واقعا کار سختیه و ردشون در این شرکت های متداخل و سهامداری های عجیب غریب گم میشه. به هر صورت همونطور که گفتم 28 تا بانک و مؤسسه اعتباری و قرض الحسنه ایران که مجوز بانک مرکزی دارن در مجموع حداقل 80 تا شرکت فناوری اطلاعات دارن. بعضی از اینها خیلی معروف هستند، مثلا فناب یا تجارت الکترونیک ارتباط فردا یا اون شرکت هایی که زیر مجموعه بانک ملت هستند مثل بهپرداخت و بهسازان و اینها. بعضی هاشون هم نامش رو ما کمتر شنیدیم و در این سالها یا فعالیتی نداشتند یا اینکه فعالیتشون خیلی پر سر و صدا نبوده. عموم این شرکت ها حداقل از نظر صورت های مالی که ما میبینیم سودده هن، گاهی سود زیاد گاهی سود کم، اما واقعا نمیشه گفت سودده هستند یا نه، به خاطر اینکه بانک ها به عنوان یک منبع عظیم مالی پشت سر این شرکت ها هن و خب تزریق مالی انجام میدن، پروژه هاشون رو میخرن، بسیاری از هزینه هاشون رو کم میکنن و در نهایت باعث میشن که اینها سودده باشن. اینفوگرافیکی که گفتم 3 صفحه است. 2 صفحه اولش بانک ها رو بررسی کرده و شرکت هاشون رو. در صفحه بعدی اومده شرکت هایی که با همکاری چند تا بانک تأسیس شدند رو معرفی کرده. اغنوس، آدونیس، فرابون و سنباد شرکت هایی هستند که چند تا بانک و گروه مالی مختلف سرمایه گذارشون هستند. تو این حوزه حتما لازمه ما از توسن هم نام ببریم که شرکت بزرگ فناوری اطلاعات بانکیه، اما هیچ بانکی سهامدارش نیست و در کنار اینها حتما باید از شرکت داری بانک مرکزی هم حرف بزنیم. بانک مرکزی یک بازوی شرکتی زیر مجموعه خودش داره به اسم شرکت ملی انفورماتیک که اون سهامدار چندین و چند تا شرکت معروف و غیر معروف این حوزه است. داده ورزی فرادیس البرز که حالا احتمالاً اسمش کمتر شنیده شده از سمت عموم مردم، شرکت خدمات انفورماتیک خب معروفتره، شاپرک که خیلی معروفه، کاشف که تو حوزه امنیت بانکداری فعالیت میکنه، شرکت خدمات انفورماتیک کیش و شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش. اینها شرکتایی هستند که زیر مجموعه شرکت ملی انفورماتیک و در نهایت بانک مرکزی فعالیت میکنه. بعد از این اینفوگرافیک ها یه گفتگو داریم با آقای شهاب جوانمردی، مدیر عامل هلدینگ فناب. هولدینگ فناپ متعلق به بانک پاسارگاده و اتفاقا از جمله اون شرکت ها هولدینگ هایی که هم صورت مالیش روی سایت کدال منتشر میشه و همین که خیلی واضح و شفاف گفته میشه که متعلق به بانک پاسارگاده و ردش گم نشده. آقای جوانمردی در گفتگو با ما تاکید کردن که با چالش جدی در نظام تصمیم گیری مواجهیم. ایشون در این گفتگو خیلی هم از حضور بانک ها در بخش فناوری اطلاعات و شرکت داری تو این زمینه دفاع نمی کنن و میگن که بانک ها باید یک استراتژی مشخصی برای ورود به این حوزه داشته باشن، حالا یا به عنوان یک شرکت سودده یا به عنوان یک بازوی اجرایی خودی این شرکت ها رو تأسیس کنن، نه اینکه برای مود و به هر صورت حضور در این بازار بیان و شرکت تأسیس بکنن. در ادامه پرونده سعید احمدی پویا اومده بررسی کرده که توی بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی آمریکا وضعیت شرکتداری بانک ها چجوریه. سه‌شنبه سیاه، پنجشنبه سیاه و سه نقطه تیتریه که برای این گزارش انتخاب شده و برمیگرده به اون ریزش شدید بورس آمریکا و اینکه چرا این اتفاق افتاد و پیامد اون ریزش چی بود و شرکتداری در آمریکا از سمت بانک ها ممنوع شد، اینقدر شدید بود که بعد در دو زمان دولت کلینتون یه مقدار اصلاحات روش انجام دادن ولی همچنان خیلی نمیتونن بانک ها بیان و بنگاهداری بکنن. در ادامه پرونده مصطفی مسجدی آرانی یک مطلب کوتاه برای ما نوشتن، یک صفحه‌ای، حکایت مقرراتی که با نیت‌های خوب نوشته شده ولی نسبتی با واقعیت ندارد. چرا بانک‌ها نمی‌توانند شرکت‌داری نکنند؟ آقای مسجدی اومده قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که سال 94 در مجلس تصویب شد و بنگاهداری بانک‌ها رو ممنوع کرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که واقعا این قانون قابلیت اجرا نداره. ضمن این که باید تاکید بکنیم در قانون جهش تولید دانش بنیان که همین امسال تصویب شد، بانک ها میتونن توی حوزه شرکت دانش بنیان سرمایه گذاری بکنند و خب یه تبصره‌ای به اون قانون و میدونید که هر تبصره‌ای به قانون عملا قانون رو بیمعنی میکنه. و پایان این پرونده گفتگو با ولی الله فاطمی بنیانگذار شرکت توسنه که خب هولدینگ توسن الان سهامش توی بورس هم حضور داره، صورت مالی شفاف داره، توسن بانک صاحب نیست و آقای فاطمی به عنوان مدیری که سالها توی بخش دولتی و خصوصی بانکی حضور داشته معتقد سیاست ایجاد بخش خصوصی در کنار بانک ها وجود نداره و خیلی نگاه خوبی به شرکت های بانکی غیر بانک صاحب وجود نداره و تلاش میشه که خود بانک ها تو این حوزه بیان و سرمایه گذاری بکنن. آقای فاطمی هم نگاه خوبی به سرمایه گذاری بانک ها توی شرکت دانش بنیان نداره و فکر نمی کنه که تحول بزرگی ایجاد بکنه. همونطور که گفتم با این گفتگو پرونده این شماره تموم میشه. بیرون پرونده توی بخش گزارش ما از مریم صابری تحلیلگر آزمایشگاه داده و حکمرانی مطلب داریم که در حوزه جایگزینی 5G به جای فیبر نوریه و آیا اینکه اصلا یه همچین کاری امکان پذیر هست یا نه. برای جبران توسعه نیافتگی زیرساخت شبکه راه میانبری وجود دارد. خانم صابری توی مطلبشون با نمودار و جدول نشون دادن که شاید در حوزه دسترسی بشه از 5G به جای فیبر نوری استفاده کرد ولی توی حوزه زیرساخت‌ها و انتقال این امکان وجود نداره، حداقل هنوز. در مجلس آیتی این شماره هم علی مومنی اومده و وضعیت این روزهای طرح معروف سیانت رو بررسی کرده، پاسکاری‌های بی هدف در وقت اضافه. طرح سیانت بعد از یک جنجال بسیار بزرگ و سر صداهایی که ایجاد کرد الان بلا تکلیف مونده و به نظر میرسه هیچ کس حاضر نیست مسئولیتش رو به عهده بگیره و بالاخره یه تکلیفش رو مشخص بکنه. تا یادم نرفته اینم اضافه کنم که توی بخش ورودی ابراهیم حسینی نژاد یک یادداشت بلند برای ما نوشتند، کپی های غیر رقابتی، گفتن که چرا بانک ها میان توی این حوزه سرمایه گذاری میکنن و اینقدر شرکت های بانک صاحب فناوری اطلاعات زیادن ولی این روند رو غیر قابل اجتناب میدونه. میرسیم به باشگاه مدیران و یک روز یک مدیر که این شماره رفته پیش آقای محمد رضا حدادی مدیر عامل برید. آقای حدادی از جمله مدیرانی هستند که خیلی سر و صدا ندارن و شاید تو عموم مردم شناخته شده نباشن ولی الان سامانه‌های دولتی بسیار مهمی در مدیریت شرکت برید هستند و پشتیبانی میشن از سمت شرکت برید. استارتاپ این شماره کاریار رو معرفی کرده، مدرسه آنلاین برنامه نویسی متصل به بازار کاره که از سال 99 تأسیس شده، خیلی جوونه. و شرکت گردی هم شرکت پویا رو معرفی کرده، خدمات هوشمند بانکی ارائه میکنه، البته از اون بانک صاحبان نیست و خصوصیه. پویا برعکس کاریار که خیلی جوونه از سال 61 تأسیس شده و داره کار میکنه. میرسیم به خدمت و تجارت که چند شماره یک بخشی رو شروع کرده در مورد رمز ارزها و از این شماره اصلا سرصفحه رمز ارز رو اضافه کرده به این فرم. سروش کرمیان مطلب نوشته درباره خاموش شدن دستگاه‌های استخراج رمز ارز در تابستون که پارسال اتفاق افتاد و امسال هم یه زمزمه‌هایی ازش شنیده میشه، حالا معلوم نیست دقیقاً میخواد چه اتفاقی بیفته. آیا ماینرها امسال نیز خاموش میشوند؟ بعد از اون توی سرفصل بانکداری الکترونیکی الهه صالحی رفته سراغ کیف پول الکترونیکی، چیزی که سالهای سال در موردش صحبت میکنیم و هنوز نداریمش به اون معنی که توی همه جای دنیا وجود داره. خواب خوش کیف پول الکترونیکی تیتریه که الهه صالحی برای گزارشش انتخاب کرده. بعد عاطفه چوپان یک گزارش نوشته تکلیف بانک مرکزی با شرکت‌های اعتبار سنجی مشخص نیست، سایه انحصار. بانک مرکزی گاهی اجازه میده، گاهی ممنوع میکنه. پشت سر این اجازه دادن و ممنوع کردن ها هم شایعات زیادی وجود داره، حتی درباره تداخل منافع هم صحبت میشه، چیزی که رسانه‌های خورده سخت بهش بپردازن و احتمالاً متهم میشن به خیلی چیزهای دیگه. ولی به هر صورت تا جایی که امکان داشته توی این گزارش بررسی شده که چرا اعتبار سنجی در ایران هنوز به نتیجه نرسیده و موضع بانک مرکزی اینقدر غیر شفافه. بلافاصله بعد از این گزارش تو همین حوزه اعتبار سنجی با مدیرعامل شرکت پارت گفتگو شده. علی رسولی زاده مدیرعامل این شرکت معتقد بانک ها تا کنون نیازی به اعتبار سنجی نداشتند. شرکت پارت توی حوزه اعتبار سنجی بانکی فعالیت میکنه و اتفاقا متعلق به بانک قرض الحسنی رسالته. بعد از این گفتگو هم یه گفتگوی دیگه داریم توی حوزه خدمات دولت الکترونیکی. آقای ستار هاشمی که تا چند ماه پیش معاون وزارت ارتباطات بودند، الان رفتن و معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد و املاکی کشور شدند. توی گفتگو با ما گفتن می‌خوایم به سمت صدور الکترونیکی اسناد حرکت بکنیم. میرسیم به بخش حقوق فناوری. مصطفی مسجدی آرانی که پای ثابت بخش حقوقه 10 نکته درباره قواعد و مقررات قانونی نئوبانک ها گفته. با تشکر از کووید 19 توی این دورانی که کرونا خیلی همه گیر شده بود، نئوبانک ها هم تبشون داغ شد توی ایران. هر بانک رفت یه نئوبانک برای خودش تأسیس کرد. حالا خدماتی که میدن خیلی با بانکداری مرسوم متفاوت نیست، ولی حداقل توی بخش هویت سنجی و صدور کارت و این چیزها یه مقدار نوآوری توش شده. آقای مسجدی اومده قواعد حقوقی و قانونی این نئوبانک ها رو بررسی کرده. بعد از اون توی سرفصل حقوق بلاکچین خانم زهرا ذوالفقاری‌فر در ادامه مطالبی که توی این چند شماره اخیر نوشتند، تدابیر حقوقی کشورهای اروپایی در محدودسازی مبادلات رمز ارزی روسیه رو بررسی کردند، غرب اروپا علیه شرق اروپا. و در نهایت حقوق نرم افزار خانم غزال دخیلی و خانم پگاه قربانی موضوع تضمین سالس در قراردادهای نرم افزاری رو بررسی کردند، نگهبان اعتماد مقدس. با این مسئله حقوق فناوری تموم میشه. میرسیم به راه حل. میزکار این شماره درباره نگهداشت کارکنان در شرکت‌ها صحبت کرده. بحران سازمان‌ها در قرن جدید، سمیه بخشنده نوشته این مسئله رو. و در ادامه مهسا تقوی لپتاپ گیمینگ ایسر نیترو 5 رو معرفی کرده، سخت افزاری قوی در کنار قیمت مناسب. و اما پیوست جهان. پیوست جهان اول توی بخش جهان نما که موضوعات روز رو بهش می‌پردازه، هزینه 36 میلیون دلاری بیگ تک برای نابودی لایحه ضد انحصار رو دستمایه یک مطلب کوتاه کرده و بعد وارد پرونده شده که در زمینه زباله هاست. مدیریت هوشمند پسماند، معضل همیشگی زباله. زباله، مدیریت هوشمند زباله و زباله‌های الکترونیکی موضوع پرونده این شماره پیوست جهانه که مثل همیشه تعداد صفحات بالایی داره، حدود 30 صفحه بهش اختصاص پیدا کرده. و در نهایت توی بخش راهبرد پیوست جهان هم نورولوژی دلایل فرسایش شغلی بهترین کارمندان را توضیح می‌دهد. آبنباتی برای مغز. اینم موضوع جالبیه که آخرین مطلبیه که توی این شماره پیوست چاپ شده. به پایان پیوست میرسیم. امیدوارم که خوش و سلامت باشید توی این گرمای شدید و تا ماه آینده مراقب خودتون باشید. خداحافظ.